ازتون دعوت میکنم در این بخش شنونده برنامه اقتصاد هنر باشید به مدت 25 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعمون کیفیت معماری در مواجهه با مدیریت شهری هست. یکی از مؤلفه های اصلی در شکلگیری معماری و شهرسازی و هویت هر شهری الان تصمیمات مدیریتی هست که مدیران مرتبط با حوزه معماری و ساختمان دارن در شهرها و شهرستانها تصمیم میگیرن. اتفاقی که باعث میشه که ما ساختمان‌های با کیفیت بالاتر یا احیاناً ساختمان‌های نامطلوبی رو توی شهرهای خودمون داشته باشیم. خدمت عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران و رئیس کمیته معماری و طراحی‌های شهری. سلام عرض میکنم خدمت شما دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. چه اتفاقی باعث میشه یا چه مؤلفه هایی باعث میشه یک مدیر شهری بتونه که یک کیفیت معماری بالاتری رو برای شهر خودش و برای مردم تحت مدیریت خودش بخواد ایجاد بکنه؟ میخواستیم نظر از تالیر بدونیم.
خب سوال خیلی خوبی هست. ببینید، من تصورم اینه که در این رابطه مشکلی که ما عمدتاً داشتیم این بوده که به دلایل مختلف فضای مناسبی برای بروز خلاقیت‌هایی که میتونه در واقع مؤثر باشه در حوزه ارتقای کیفیت در واقع فضا فراهم نشده. حالا اینکه فضا فراهم نشده گاهی به دلیل ضوابط و مقرراتی بوده که کاملا اینها همه چیز رو کمی نگاه میکردن، شاید طبیعی هم هست، ضوابط و مقررات از کمیت صحبت میکنه و وقتی که از کمیت صحبت میکنه طبیعتا یک نگاه محدود کننده داره. خب این در واقع همواره در تقابل با امر کیفی قرار میگیره، پس محدود کننده کیفیت هست. البته این محدود کنندگی یک دلیل دیگری داره و اون هم در واقع اینه که یک در تضییع حقوق عمومی اتفاق نیفته، یعنی ضابطه در واقع میخواد حقوق دیگران رو تضمین بکنه وقتی شما رو محدود میکنه. اما تبعاتش این هست که در واقع در یک حوزه خلاقه‌ای مثل معماری، طراحی معماری که صحبت می‌کنیم، خب جلوی امر خلاقه رو می‌تونه بگیره در مواقعی که می‌تونه اون خلاقیت بروز پیدا بکنه. این یک دلیل. دلیل دوم در واقع یک ساختار بوروکراتیکی هست که حالا اتفاقاً من در این دو سال و اندی که در حوزه سیاست‌گذاری ساختار مدیریت شهری بودم این رو واقعا لمس کردم که چقدر این ساختار بوروکراتیک واقعا مانع بروز خلاقیت ها داره میشه و خب طبیعتا تلاش هم کردیم که راهکارهایی پیدا بکنیم که یک مقداری فضا ایجاد بکنیم. برای این کار حالا اگر لازم بشه توضیح خواهم داد. من تصورم اینه که دو مانع اصلی که وجود داره اینها هست. یک مانع سومی رو هم من میبینم که حالا اشاره میکنم و اگر فرصت شد در موردش صحبت خواهم کرد، اینه که ببینید به هر حال در یک نهادی مثل شهرداری یا دولت در اون بخشایی که با حوزه معماری به عنوان یک حوزه خلاقه سر و کار داره، در واقع شهرداری یا دولت به مثابه جایی که تمرکز قدرت درش هست همیشه یک مقاومتی وجود داره نسبت به اینکه نهادهای مدنی تخصصی به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر بتونن بخوان درش حضور فعال داشته باشن. خب ما تلاش کردیم در این دوره مقدار این فضا رو باهاش مقابله بکنیم و در واقع فضای ایجاد بکنیم که نهادهای تخصصی مدنی بتونن در مقام تصمیم سازی وارد در واقع این ساختار قدرت متمرکزی بشن که در واقع مدیریت شهری ایجاد کرده.
من نهادها یعنی تو معماری کدوم؟
بله تشکل‌ها رو به طور مشخص عرض می‌کنم، در واقع انجمن‌های تخصصی که بالاخره یک مرجعیتی در فضای حرفه‌ای دارن. من این سه عامل رو عواملی میدونم که به هر حال مشکل زا بوده در این رابطه و در هر کدوم از این موارد خب طبیعتاً باید بحث کرد، صحبت کرد و اگر لازم بدونید صحبت خواهم کرد که ما در این دوره برای در واقع به عنوان راه حل یا سیاست گذاری در هر کدوم از این حوزه چه پیشبینی هایی داشتیم و چه اقداماتی انجام دادیم.
برنامه‌مون رو با موضوع کیفیت معماری در مواجهه مدیریت شهری ادامه میدیم. آقای دکتر ادامه بدیم بحث رو. ما طرح‌های عمرانی بزرگی رو در شهرها داریم میبینیم که کوچکترین کیفیتی از جنبه از منظر معماری توی اون اثر شاید خیلی مشاهده نکنیم، یا کوچکترین اثر یا رنگ و بوی رو از ذوق و سلیقه معمارانه در اونها نبینیم. نقش مدیریت شهری در دادن روح معماری به آثار عمرانی که الان داره داخل شهر کار میشه یا کار شده در قدیم به چه شکل هست؟ چه شکلی میتونه مدیر شهری این اتفاق رو مدیریت بکنه؟
منظورتون از آثار عمرانی
مثلا عینی بخوام بزنم، ما الان مترو رو داخل شهر تهران درست کردیم. اما مترومون واقعیتش نسبت به خیلی از متروهای دیگه داخل که با شاید میتونم بگم با 100 سال فاصله، با شاید 60 70 سال فاصله بعد از کشورهای دیگه شروع کردیم، ولی درصدی از زیبایی متروی کشورهای دیگه رو شاید نداشته باشه. حتی سردرهای مترومون که الان از زمین اومده بیرون، خیلی از تونل هایی که الان داریم میسازیم، حالا چند تونل توحید رو یا تونل رسالت رو بخوایم نگاه بکنیم، جزو اون آثاری هستش که ما نگاه میکنیم، رنگ و بوی معمارانه، زیبایی، تزئینات، فضا رو، اون فضا سازی معمارانه توی اونها اومده شکل گرفته. میخوام بگم که مدیریت شهری اصلا نگاهی به این حوزه میتونه داشته باشه، میتونه یک رنگ و بوی معمارانه رو به پروژه عمرانیش هم بخواد تزریق بکنه.
بله خب به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. ببینید مثلا در رابطه با موضوع مترو، خب این اتفاقی که در سایست که خب خیلی اتفاقا معماران میتونن ایفای نقش بکنن، بله. چه در طراحی فرض بفرمایید خود ایستگاه ها، چه در طراحی سردرهای ورودی، خب بالاخره اینها جنبه نمادین هم پیدا میکنه. بعد وقتی که اینها هر کدوم در یک نقطه ای از شهر که واجد هویت مشخصی هم هست به هر حال میخوان طراحی بشه، فرض بفرمایید یکی در یک بافت تاریخی، یکی در مجاورت تئاتر شهر، یکی در فرض بفرمایید یک بافت معاصر و مدرن شهر هست. من این رو میپذیرم و قبول دارم که در این حوزه در واقع باید ظرفیت های بیشتری ایجاد می شد برای اینکه در واقع مهندسین معمار بتونن اون هنرمندی خودشون رو در واقع بیشتر به منصه ظهور برسونن. اما خب محدودیت هایی که هست دو سه نکته رو من اجمالا میتونم اشاره بکنم. یکی اینه که میدونید معمولا توی این در واقع سیستم های ارجاع کار در جای مثل شهرداری یا دولت، معمولا طرف قرارداد شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده‌ای هستند که الزاماً قانون خلاقیت منطبق نیست بر قانون اون تشخیص صلاحیتی که در واقع میخواد انجام بشه. در اینجا امری که اتفاق میفته اینه که خب یک حداقل‌هایی به لحاظ استاندارد فنی رو طراح رعایت میکنه، لحاظ میکنه و موضوع تمام شده فرض میشه.
حالا شما مثلا میای کلامتون توی نما این کارو کردیم دیگه.
بله در نما اتفاق افتاده.
کمیته نما اومده وارد شده.
در سردر مترو هم داره دنبال میشه سردرهای ایستگاه‌ها.
یعنی که من خدمتتون عرض کردم که این 1400 افق قرار چی باشه، این سوالای مهندس همین داستانو به نظر من میخواد بگه که آیا شما خط میخواهید به این شهر بدید یا قرار دوباره ما بیایم بگیم که مثلا یه روح و حاله ای از مثلا ابهام رو در دور ساختمون ها بذاریم بگیم اینو رعایت کنید. اینم که خب بالاخره میره تو ماده 5 و ماده 100 و اینا یه جور دیگه یه فرمی میگیره. ما آخرش دوباره دوچار یه جنگلی از ساختمان‌های زشت و زیبا هستیم که نمیتونیم. این خط قرار جایی بیاد توی شهر، شما قرار هستش که بالاخره تو شورای شهر بالاخره یه نگاه
می‌خوایم چیکار بکنیم.
آره یه نگاه
مثلا یه مثالی، حالا اشاره خیلی خوبی کردید، من اتفاقا خیلی مایل بودم راجع به همین موضوع سیما و منظر شهری که یکی از شاخه هاش همین بحث نماهای ساختمان هاست یک صحبتی داشته باشم. ببینید الان سیما و منظر شهر تهران رو عناصر مختلفی شکل میدن، بخشیش عناصر طبیعیه، مثلا چشمنداز شهر، کوه و در واقع فرض بفرمایید درختان و اینها، خب بخشیش هم عناصر مصنوعه، از اون عناصر مصنوع بخشش همین تک پلاک هاییست که داره ساخته میشه که بخش مهمی هم از جداره های شهر داره
بخش ساخته. اولو که تقریبا کاور کردیم،
بله
متاسفانه با این.
بله حالا در رابطه با این موضوع، ما الان در سطح مناطق 22 گانه کمیته های نمایی رو داریم که در این کمیته تلاشمون این بود در این دوره متخصصینی که حضور پیدا میکنن افرادی باشن که واقعا یک مقبولیتی در جامعه تخصصی دارن، بخشی در واقع افراد دانشگاهی هستن که به هر حال در از حوزه معماری حضور پیدا میکنن، اساتید هیئت علمی، عضو هیئت علمی، بخشی از حوزه طراحی شهری و بخشی از جامعه حرفه‌ای، یعنی کسانی که در جامعه حرفه‌ای فعال هستن و کار حرفه‌ای انجام میدن، صرفا دانشگاهی نیستن و به لحاظ تجربی میتونن هدایت بکنن. خب اینها در این کمیته ها اگر یک نما، طرح نما رو تایید نکنن، اون طرح اجازه اجرا پیدا نمیکنه.
آقای دکتر، ضابطه و ملاک عمل اعضای کمیته نما چی هست؟ یکی از
این خیلی نکته مهمیه. ببینید در رابطه با ضابطه، ما اتفاقا با مشاورین مختلف این موضوع رو داریم به بحث میگذاریم و پیش میبریم و مشاورینی مدت هاست دارن روی این موضوع کار میکنن. تا الان آنچه که حاصل شده اینه که تهران رو به چند حوزه هویتی تقسیم کردن و همونطوری که صحبت کردیم، ما در یک امر خلاقه نمیتونیم همه چیز رو ضابطه بندی بکنیم، یک در واقع موضوع سهل و ممتنع هست، اما میتونیم یک حداقل هایی رو در نظر بگیریم، بگوییم چه چیزی مجاز نیست و یک خطوط کلی برای هدایت در نظر بگیریم برای هماهنگی و هارمونی مجموعه مجاورت‌ها، همسایگی‌ها، هویت کلی اون منطقه.
همون فقط الان منطقه بندی تهران،
الان اتفاقی که افتاده اینه که هنوز ما به کمیته‌های نما ضابطه ابلاغ نکردیم بر اساس یک تشخیص کارشناسی که تشخیص دارن، البته همه اساتید برجسته هستن عمل میکنن، ما هنوز در واقع به این نقطه به لحاظ در واقع فنی در شهرداری نتونستیم برسیم که ضابطه ابلاغ بکنیم، اما در واقع این موضوع بالاخره تونستیم
این باره پاسخ بگیریم. این نظر من جزء اولویت ها
حتما همینطوره، اما بسیار امر دشواریست، ولی داره روی این موضوع
جناب عالی فرمودید تو بحث ساختار بوروکراتیک. الان به نظر میاد که حالا یکی از انتقادا به کمیته نمای فعلی اینه که شما اعضا رو 7 نفر فکر کنم کردید، این
بله.
یک مقداری خود این ببینید بالاخره همون که میفرمایید امر خلاق است، مثل اینکه یه دانشجو بخواد کرکسیون کنه با 7 استاد،
همینطوره،
یعنی اینجا مواجه میشه با یک فاجعه بله. در واقع آشفتگی تصمیم گیری.
ما تاکید خیلی جد، چون حالا مسئولیت کلی این کمیته نما هم با کمیسیون شهرسازی و کمیته معماری هست، جلسات مستمری داریم، ما تاکید خیلی جدی داریم که اعمال سلیقه صورت نگیره، در واقع که هدایت کلی هست، چون خب اون طراحی که میاد یک کاری رو میاره برای تصویب، یک طراح دانشجو که نیست که بخوان کارش رو بگیرن کنترل بکنن، مثلا فرض بفرمایید اصلاح بکنن و اینها.
این نمونه‌ای که نشون میدید که خب خیلی این خب کیلومتر دانشجوها خیلی عقب‌تره،
این البته قدیمی هست این نمونه،
ولی
بله اعمال سلیقه مجاز نیست،
اعمال سلیقه رو ولی شما باید انجام بدید، یعنی شما به عنوان نهاد پارلمان شهر فکر می‌کنم این اعمال سلیقه رو باید انجام بدید،
ضوابطی که باید بالاخره به تصویب برسه. ما البته این رو خب به کارشناسانی سپردیم که طرف قرارداد شهرداری هستن، به طور مشخص برای تدوین این ضوابط دارن کار میکنن تا انشاءالله.
حالا از شما به حیثیت سخنگوی شورا زمانی میتونیم بگیریم که این ضوابط بیاد؟
ما امیدواریم که بتونیم تا در واقع نیمه اول سال آینده برای 22 منطقه در این حوزه تعیین تکلیف کرده باشیم به طور مشخص. البته من باز این نکته رو تاکید بکنم، اینکه الان ضابطه در واقع در راهی ابلاغ نشده معناش این نیست که کمیته ملاک عملی ندارن. مجموعه از مصوبات هست به لحاظ فنی در واقع طراحی شهری، بر اساس اونها عمل میشه و بر اساس اون تشخیص کارشناسی که اون کمیته داره، خب شورا هست دیگه، بررسی میکنن نظر میدن با هویت محلی و در واقع کیفیت در واقع آنچه که در اطراف هست کنترل میکنن و راهنمایی میکنن. ولی خب حتما باید ضابطه وجود داشته باشه.
ولی واقعیتش این هستش که حالا یه مقداری دیگه شما خودتون استاد هستید، یه مقداری عقب بیایم نگاه کنیم ببینیم صفویه یک پایتختی رو به عنوان اصفهان تعیین کرد یا قبلش قزوین، ببینید خط داد به این شهر، جهت‌های بازار رو تغییر داد. بالاخره شما وقتی صحبت از افق 1400 میکنید که حالا دیگه افق نیست، 1400 عددش خیلی رونده، ولی دو سال دیگه است، صحبت از افق میکنیم، باید در واقع احتمالا یه خطی بدیم بالاخره این شهر رو از این بی سر و سامانی.
میام برنامه تهیه شده، ادامه برنامه رو با آقای دکتر خواهیم داشت.
آیا مدیران شهری ما همه شهرساز یا معمارن؟ اصلا الزامی وجود داره که یه تصمیم گیر در حوزه شهر شهرسازن باشه؟
اگر بخوایم مقایسه کنیم با مدیریت‌های دیگه و تخصص‌های دیگه که با هم ربط دارن، در حوزه معماری و شهرسازی کمترین میزان ربط بین مدیریت و تخصص رو در طول نیم قرن گذشته ما داشتیم. در جای مثل وزارت مسکن و شهرسازی فقط یک بار در طول 40 سال گذشته وزیر معمار بود و در شهرداری تهران الان دومین باریه که یه معمار
شده شهرساز. در سطح بزرگترین مسئله یک شهر مسائل شهرسازی و معماری شده
و اصولا هم میتونم بگم عملا در حوزه شهرسازی کشورمون به ندرت میتونم برای شما اسم ببرم که شهرساز مدیریت بخش رو به عهده میداشت.
حالا با توجه به توضیحی که دادین، الان شورای عالی معماری شهرسازی کشور، شورای شهر تهران، کمیته هایی که توی شهرداری ها هستن، به گواه آمار و اسناد خودشون کمترین درصد حضور معمارا و شهرسازا توی این گروه ها هستن.
واقعیتی که همیشه بوده و الان هم هست. الان مثلا یک نفر تو شهرداری شورای شهر معماره، یه نفر شهرسازه و میتونم بگم الان شورای شهر نزدیکترین میزان تخصص رو داره، چون شهرسازی میتونه رشته‌های دیگر رو هم در خودش در بر بگیره، ولی شهرساز به طور خالص نداریم.
چه اتفاقی میفته که توی این 40 سال مدیریت شهری خیلی کم در اختیار معمار و شهرساز قرار گرفته؟
ما عوامل مختلفی داریم که در توسعه ملی نقش ایفا میکنن، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل کالبدی، عوامل مورفولوژیک، تنوعی از عوامل هستن که در توسعه ملی در سازندگی نقش ایفا میکنن. خب ما وقتی که یک عامل مثل عامل سیاسی رو بولد میکنیم، مدار حرکت رو عامل سیاسی قرار میدیم، به صورت خودکار مدیریت ها میشن مدیریت های سیاسی. حالا در مدیریت سیاسی ممکنه یه شهرساز باشه، معمار باشه، مهندس مکانیک باشه، برق باشه، جامعه شناس باشه، حقوقدان باشه و بر حسب اتفاق در یه جایگاهی قرار.
همونطور که برای یک عمل قلب باز کار رو نمیدن دست یک پزشک عمومی، باید برای مسائل شهری هم کار رو داد دست شهرسازها و معمارها، نه جامعه شناس و وزیر و وکیل.
خب واقعا باعث تأسف این اتفاقی که مدیریت شهریمون در بازه‌های زمانی مختلف در اختیار ورزشکارها و سیاستمدارها و نظامی‌ها و اتفاقای مختلفی بوده که تخصص‌های مرتبط نداشتن و مردم انشالله توی دوره‌های بعدی با دقت بیشتر و متخصصین رو انتخاب بکنند و مخصوصا در حوزه مدیریت شهری القاده وارد شدن یک فرد با یک روند نظام دادن یه چلو کباب و رأی آوردن اینا خیلی اتفاق جالبی شاید خیلی نباشه. از قضا در خدمت تنها معمار شورای شهر تهران هستیم آقای دکتر احسان. آقای دکتر برای اون بحث ادامه قبلی داشته باشیم بحث رو، این که برای این که ما خلاقیت رو توی شهر بتونیم زنده نگه داریم، آیا طرحهایی رو برای این موضوع در نظر گرفتید؟ ما چه شکلی میتونیم با وجود بستن ضوابط و قوانین و چهارچوب ها اون حس خلاقانه رو داخل شهر بتونیم زنده نگه داریم؟
خیلی ممنون بابت این پرسش. ببینید واقعیتش این است، ما ابتدای این دوره در شورا، خب در کمیسیون و در کمیته معماری و طرح‌های شهری، خب خیلی به این موضوع فکر می‌کردیم که بالاخره ما در این دوره چه کاری می‌تونیم انجام بدیم که یک فضای فراهم بشه، تعدادی طرح خوب و شایسته در حوزه معماری که بالاخره به عنوان الگو آثار فاخر، آثار در واقع با کیفیت اجرا بشه و بتونه الگو سازی بکنه. اما خب میدونید به لحاظ مالی شهرداری تهران در وضعیت خوبی قرار نداره و کمتر میبینید که پروژه‌ای باشه که خود شهرداری متولی باشه اجرا بکنه. یک طرحی رو ما داریم در کمیسیون شهرسازی و با پیشنهاد کمیته‌ای که مسئولیتش رو من بر عهده دارم، کمیته معماری و طرح شهری، دنبال میکنیم که من حالا خدمتتون توضیح خواهم داد. این بود که فکر کردیم با این طرح یک زمینه ای رو میتونیم ایجاد بکنیم که یک محدودیت هایی که سالها بوده ولی خب واقعا میتونست نباشه، این محدودیت ها رو از ضوابط برداریم و در پروژه های خصوصی که معماران در شهر اجرا میکنن بتونه یک تأثیر قابل توجهی بر سیما و منظر شهری بگذاره. من برای اینکه توضیح بدم، ببینید الان شما در قطعات شهری که خب بالاخره اینها رو یک مالک، یک کارفرمایی، در واقع کسی که میخواد ساخت و سازی انجام بده، مراجعه میکنه به یک مهندس معمار و از اون میخواد که یک طرحی تهیه بکنه، معمولا به این ترتیب هست دیگه. حالا غیر از اون مواردی که واقعا به صورت مهندسی و اینها ساخته نمیشه، اون ضابطه در واقع یک محدودیت بسیار جدی ایجاد میکنه و شما میبینین که غیر از این که یک جعبه‌ای بسازید بدون هیچ گونه خلاقیتی در حجم، اساسا راهکار دیگری ندارید. ما در کمیته معماری یک طرحی رو تهیه کردیم، اسمش هست طرح اصلاح پاکت حجمی، یعنی در واقع اون حجمی که داره. و اتفاقا این موضوع در طرح جامعه تهران یک ظرفیتی پیش بینی شده براش، اما خیلی شگفت‌آوره که در طرح تفصیلی که قاعدتا باید در واقع طرح جامعه رو دنبال می‌کرد کاملا مخفول مونده. خب ما گفتیم چرا این ظرفیت مخفول مونده، ما این فضا رو ایجاد بکنیم که در واقع به جای این که در اون در واقع محدوده‌ای که طرح تفصیلی دیکته میکنه برای طراحی حجمی، در واقع یک محدوده بیشتری رو طراحان در اختیار داشته باشن، اما اون زیربنا و سطح اشغالی رو بسازن که طرح تفصیلی اجازه میده. این چقدر خبر خوبی باشه هم برای معماران که فکر میکنم به هر حال میتونه باعث بروز خلاقیت بشه، هم خب کسانی که مایلن اون ساختمانی که میسازن حالا بعد میخوان زندگی بکنن درش یا به فروش برسونن، خب میتونه واجد کیفیت بیشتری باشه. ببینید ما داریم ضوابط رو به گونه ای اصلاح میکنیم که بدون کاهش زیربنا در واقع طراح بتونه بیاد چنین خلاقیتی رو در واقع حجم اعمال بکنه.
از همین الان باید کمیته حجم و نماش هم فکر کنید.
کاملا همین هست. به نکته بسیار مهمی
به آشفتگی حجمی در شهر نخورید.
ما در برنامه 5 ساله‌ای که برای شهرداری تصویب کردیم به طور مشخص یک طرحی رو تصویب کردیم که با جدیت داره دنبال میشه، بحث ایجاد میدانگاه‌های پیاده در مناطق 22 گانه شهرداری تهران بوده.
بسیار، ما باید قولش رو بگیریم از خود تا آخر سال،
ما تمام تلاشمون رو میکنیم که تا آخر سال تکلیف خانه معمار روشن بشه.
خدا نگهدار.
سیزده و بیست و چهار دقیقه، اینجا رادیو اقتصاد.
خبر.
بازگشت 25 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات. رئیس بانک مرکزی میزان بازگشت ارز صادراتی 71% بوده که موفقیت بزرگی برای صادرکنندگان است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کل بانک مرکزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازه زمانی 21 فروردین 97 تا 31 اردیبهشت امسال 25 میلیارد یورو بوده و این یعنی 71% ارز صادراتی به کشور بازگشته که موفقیت بزرگی برای صادرکنندگان و بانک مرکزی است. اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم و ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو اقتصاد.
ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بود یه عطر گل ها، مثل سبزی چمن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گل ها، مثل سبزی چمن، ای وطن، ای وطن.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با رادیو اقتصاد، شمایی که صبورانه با ما بودید از ساعت 6 صبح که این گروه کاری با شما همراه بودن. این همراهی انشالله تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. مجموع برنامه‌های زنده و تولیدی که تقدیم حضورتون شد در این